صفحه 22 کدام انقلاب کدام اصلاح؟ مارکس و انگلس هر دو شیفته انقلابی بزرگ فرانسوی اوگوست بلانکی بودند که مارکس او را کیمیاگر انقلاب می‌خواند، اما درک او از انقلاب را رد می‌کردند. انقلابیگری بلانکی متکی به اقلیت برگزیده‌ای بود که باید انقلاب را بر ضد نظم حاضر هدایت کنند، چرا که از نظر او اکثر مردم به دلیل محرومیت و زندگی زیر سلطه استبداد سیاسی و مذهبی قادر به تشخیص منافع خود نیستند و اقلیت رهبران انقلابی باید آنها را هدایت کند. مارکس و انگلس در مقابل دید بلانکی نظریه انقلابی را پایه‌ریزی کردند که بر جنبش خودآگاه و مستقل اکثریتی عظیم و اعتلای ذهنی طبقه کارگر استوار بود. مارکس چنین جنبشی را انقلاب اجتماعی خوانده بود، انقلابی رادیکال که برخلاف انقلاب سیاسی و نیمه کاره که ستونهای خانه را کماکان پا بر جا نگه می دارد، رهایی عمومی بشر را به همراه دارد. اما انقلابهایی که به نام مارکس در طول تاریخ اتفاق افتاد، نه از نوع انقلاب مارکسی، بلکه انقلابهای سیاسی، نیمه کاره و به رهبری یک اقلیت بودند، به علاوه آن انقلاب ها نه صرفاً بر اثر تضادهای طبقاتی سرمایه‌داری، بلکه عمدتاً یا در نتیجه جنگ ها، بحران های اقتصادی بین المللی و یا تدارک جنبش های رهایی ملی و مقابله با تعرض های امپریالیستی بروز کردند. با آنکه این انقلاب‌ها همگی جنبش‌های وسیع توده‌ای بودند، اما توده‌ها و کارگران دنبال روی رهبران انقلاب شدند. انگلس در مورد انقلاب‌های 1848 می‌گوید: حتی اگر اکثریت هم در آن انقلاب‌ها شرکت داشتند، باز هم اینها انقلاب یک اقلیت بود. این انقلاب‌ها هرچند با هزینه‌های زیاد انسانی همراه بودند، اما دستاوردهای عظیمی نیز داشتند. روسیه عقب مانده به یک کشور صنعتی بزرگ بدل شد. به بسیاری جنبش‌های رهایی بخش ملی دیگر کشورها کمک کرد و صرف وجود آن به موقعیت کارگران کشورهای پیشرفته صنعتی و گرفتن امتیاز از سرمایه‌داران این کشورها کمک کرد. کشورهایی چون چین و ویتنام نیز با انقلاب خود را از یوغ استعمار و امپریالیسم رها کردند، اما هیچ یک از آنها انقلاب سوسیالیستی در مفهوم مارکسی نبود. گذشته از جنبش‌های سوسیالیستی که استراتژی انقلابی را پیگیری کردند، پاره‌ای از این جنبش‌ها به ویژه در اروپای غربی پس از جنگ جهانی اول استراتژی رفرمیستی را در پیش گرفتند. هر دو استراتژی اما با تناقض‌های راهی که برگزیده بودند مواجه شدند. انقلاب‌های سیاسی کمابیش مسیر مشابهی را طی کردند. انقلابیونی که در مقابله و سرنگونی رژیم قبلی با هم متحد بودند، پس از کسب قدرت دچار اختلاف و انشعاب شده و نهایتاً رادیکال‌ها و میانه‌روها از هم جدا شدند و به مقابله با یکدیگر برخاستند. در جایی که رادیکال‌ها مسلط شدند، برای پاسخگویی سریع به وعده‌های انقلابی به کارگران و دهقانان، با توسل به زور به مصادره نهادهای اقتصادی، ملی کردن‌های گسترده و توزیع ثروت دست زدند. اما با رویارویی با واقعیات، شرایط آنارشی و هرج و مرج، به هم ریختن فرایند تولیدات صنعتی و کشاورزی، خرابکاری‌های نیروهای ضد انقلابی داخلی و خارجی، انقلابیون متوجه شدند که به سادگی نمی‌توانند تمامی خواست‌های انباشته مردم را به سرعت پاسخ گویند. بر این اساس ناچار شدند که سطح انتظارات را پایین آورند، در سیاست‌های رادیکال خود تجدید نظر و همه مهمتر مخالفان خود را سرکوب کنند. تلاش برای حفظ قدرت دولتی به تنهایی و مخالفت با همکاری با دیگر نیروهای سیاسی زمینه دیکتاتوری تازه‌ای، نه از نوع به اصطلاح دیکتاتوری پرولتاریا، بلکه دیکتاتوری حزبی و سرانجام دیکتاتوری فردی را فراهم آورد. انقلاب روسیه نمونه کلاسیک چنین فرایندی بود. انقلاب فوریه 1917 با مشارکت وسیع تمامی نیروهای ضد تزار به ظهور یک قدرت دوگانه بین سوویت‌ها و دولت موقت انجامید. بی عملی دولت موقت که تحت کنترل نیروهای میانه‌رو و راست قرار داشت در زمینه‌های حساس به ویژه مسئله جنگ و مسئله ارضی، بلشویک‌های رادیکال را که در سوویت‌ها نفوذ داشتند به توسل به قهر و کسب قدرت در انقلاب اکتبر واداشت. در انتخابات مجلس مؤسسان که از پیش تدارک دیده شده بود، بلشویک‌ها تنها 24% رأی آوردند، اما گاردهای سرخ به مجلس حمله و آن را منحل اعلام کردند. شعار بلشویک‌ها تمام قدرت برای سوویت‌ها در عمل و به تدریج به تمام قدرت برای بلشویک‌ها تبدیل شد. کمیته‌های کارخانه که نقش شوراهای کارگری را ایفا می‌کردند و یکی از مهمترین ستون‌های انقلاب بودند، به تدریج مزمحل شدند. این کمیته‌ها در 1917 ارگان‌های کنترل و اداره کارخانه‌ها بودند و در 1918 به اتحادیه‌های کارگری تحت کنترل دولت تبدیل شدند و پس از چندی بخشی از مثلث کارخانه، یعنی مدیر کارخانه، نماینده حزب کمونیست کارخانه و رئیس اتحادیه کارگری کارخانه شدند. در دوران استالین همین مثلث نیز برچیده شد و مدیریت کارخانه به مدیر آن واگذار گردید. جنگ داخلی وحشتناک و خرابکاری‌های نیروهای خارجی مسائل بغرنجی را تحمیل کردند. سیاست اقتصادی نوین نپ تلاش کرد تا پاره سیاست‌های تندروانه قبلی را اقلایی کند، اما با به قدرت رسیدن استالین سیاست‌های اشتراکی و کلکتیویزه کردن تولید کشاورزی با توسل به زور و صنعتی کردن سریع با تحمیل سختی‌های فراوان به کارگران در پیش گرفته شد و در فرایند تصفیه‌های درون حزبی و سرانجام در جنگ وحشتناک میهنی بر ضد فاشیسم تمامی قدرت به شخص او منتقل گردید. اگر انقلاب‌های روسیه و چین فاقد مجموع شرایط عینی و ذهنی لازم برای یک انقلاب مارکسی بودند، انقلاب 1918 آلمان تا حدی چنین شرایطی را دارا بود. این انقلاب در کشوری رخ داد که بزرگترین متفکران و رهبران سیاسی چپ را در خود پرورش داده بود. از خود مارکس گرفته تا ببل، لیبکنخت پدر و پسر، برنشتاین، کاوتسکی، زتکین، هیلفردینگ، لوکسامبورگ و بسیاری دیگر که بسیاری از آنها در دوران انقلاب حضور داشتند و آن را رهبری می کردند. حزب سوسیال دموکرات آلمان SPD پیش از جنگ جهانی اول بیش از 1,000,000 عضو فعال داشت. آلمان یکی از پیشرفته ترین کشورهای صنعتی جهان بود، با یک طبقه کارگر صنعتی بسیار وسیع که بسیاری از آنها شوراهای کارگری یا رات خود را داشتند. با سقوط امپراتوری آلمان، سوسیالیست‌ها موفق شدند که قدرت دولتی را تحت کنترل درآورند، اما اختلافات درونی به همراه دیگر عوامل به شکست انقلاب انجامید. جناح چپ یعنی اسپارتاکیست‌ها، کمونیست‌ها، جناح راست یعنی سوسیال دموکرات‌ها را به دلیل همکاری با ارتش و نیروهای ارتجاعی محکوم کردند و جناح راست تندروی جناح چپ را در اعلام زودرس جمهوری سوسیالیستی محکوم کرد. متاسفانه عناصری از حقیقت در هر دو ادعا وجود داشت. جناح چپ بی‌رحمانه نابود شد و جناح راست تا ظهور نازیسم در جمهوری وایمار باقی ماند. پس از جنگ جهانی دوم، حزب سوسیال دموکرات که در طول جنگ در تبعید باقی مانده بود، به صورت حزبی رفرمیست در مجلس فدرال به فعالیت ادامه داد و در 1959 کاملا از مارکسیسم گسست و سیاست اصلاح درون سرمایه‌داری را در پیش گرفت. انقلاب‌های جهان سوم و شرکت نیروهای چپ در آنها با تناقض‌ها و تضادهای متفاوتی همراه بود و عواقب سنگینی برای آنها به همراه داشت. گذشته از انقلاب کوبا که به رغم وحشیانه‌ترین ضربه‌ها و تحریم‌های امپریالیسم آمریکا دستاوردهای عظیمی برای کشور کوچک و فقیر کوبا داشت و البته از جمله به دلیل همان دسیسه‌ها نتوانست نظامی دموکرات برقرار سازد و به اهداف انقلابی خود برسد و نیز پیروزی‌ها و شکست‌های انقلابی ساندینیست‌ها در نیکاراگوئه، تجارب انقلابی دیگر کشورها برای جریانهای چپ فاجعه بار بود. دوران طولانی جنگ سرد نیروهای چپ را در معرض حملات مداوم نیروهای دیکتاتوری حاکم، ارتجاع داخلی و قدرت‌های امپریالیستی قرار داد. این امر به ویژه در خاورمیانه و ظهور بنیادگرایی حدت و شدت بیشتری داشت و با از دست رفتن بسیاری دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی و به قهقرا رفتن جامعه همراه بود. تمام انقلاب‌های سیاسی گذشته بر اثر تناقض‌های داخلی و مداخله‌های ویرانگر امپریالیستی دچار شکست شده‌اند. و این در شرایطی بود که برقراری سوسیالیسم در یک کشور تا حدی ممکن می نمود. حال در عصر جهانی شدن نولیبرالیسم و سلطه وحشیانه سرمایه، تلاش برای یک انقلاب سوسیالیستی به مراتب پیچیده تر است و با موانع فراوان تری روبروست. در اینجا بحث بر سر درست یا غلط بودن انقلاب نیست، چرا که مجموعه ای از عوامل عینی و ذهنی داخلی و خارجی می تواند در شرایط معینی در یک کشور سبب یک انقلاب سیاسی شود. بحث بر سر این است که آیا یک انقلاب به اصطلاح سوسیالیستی به رهبری یک اقلیت و به نیابت یک طبقه می تواند عملی شود و آیا شانس این را دارد که به وعده های خود عمل کند یا اینکه به ضد خود تبدیل خواهد شد؟ از میان انواع انقلاب‌ها، تنها انقلاب اجتماعی متکی به جنبش مستقل اکثریتی خودآگاه و باورمند به آرمان سوسیالیستی قادر است که جامعه را به سوی نظامی والاتر سوق دهد. اما چنین انقلابی با یک فرایند طولانی همراه است و نوعی انقلاب آرام گرامشی برای خلق یک هژمونی فرهنگی و سیاسی تدریجی و فزاینده را می طلبد و یا انقلاب آهسته، آتو باور توأم با اجتماعی کردن پیشرونده را لازم دارد. استراتژی‌های رفرمیستی برای نیل به سوسیالیسم نیز با تناقض‌های ویژه راه خود روبرو شدند و شکست خوردند. تمامی احزاب سوسیال دموکرات که در طی تاریخ نقش‌های مهمی را در کشورهای مختلف اروپایی بر عهده گرفته بودند، در یک روند طولانی از آرمان‌های سوسیالیستی فاصله گرفتند. در مقابله سهمگین سرمایه و تضعیف فزاینده نیروی کار، این جریانات خود را به اصلاح نظام سرمایه‌داری محدود کردند. هرچه احزاب دست راستی قوی تر شدند، سوسیال دموکرات‌ها نیز از چپ به طرف مرکز متمایل و پاره از آنها نیز به جریانات راست میانه بدل شدند. سوسیال دموکرات‌ها به ناچار در نهادهای سرمایه‌داری عمل می‌کردند و برای کسب رأی در انتخابات ناچار بودند سیاست‌هایی را در پیش گیرند که مطلوب طبقات مختلف و نه فقط طبقه کارگر باشد و علاوه ناچار بودند با دیگر احزاب وارد ائتلاف شوند و مدام به سازش‌های فراطبقاتی دست بزنند. در همین روند بود که به تدریج از آرمان‌های نهایی سوسیالیستی فاصله گرفتند و اصلاح و رفرم خود تبدیل به هدف شد. آنان به جای آن که به طور فزاینده به طرف سیاست‌ها و هدف‌های سوسیالیستی حرکت کنند، تنها خود را به استراتژی اصلاح سرمایه‌داری و تقلیل افراط‌های آن محدود کردند. بهترین نمونه چنین استحاله‌ای بر کنار از حزب سوسیال دموکرات آلمان که قبلاً به آن اشاره شد، حزب سوسیال دموکرات کارگری سوئد است. حزب سوسیال دموکرات سوئد که در دهه 1920 سیاست سوسیالیستی اشتراکی کردن منابع طبیعی، بانک‌ها، حمل و نقل و ارتباطات را در پیش گرفت، در دهه 1930 ناچار شد آنها را تعدیل کند و به جای آن به سیاست‌های تدریجی روی آورد، یعنی توزیع عادلانه قدرت خرید، اصلاح رادیکال سیستم مالیاتی، همزمان با تأکید بر حمایت از حق مالکیت و بخش خصوصی و کاهش کسری بودجه. با غلبه نولیبرالیسم به ویژه از دهه 1980، این حزب و دیگر احزاب سوسیال دموکرات اروپا عقب نشینی بیشتری کردند و سیاست‌های خود را به لیبرال سوسیالیسم و در مواردی به لیبرالیسم بدون سوسیالیسم تقلیل دادند. این تغییرات در مواردی به انشعاب و جدا شدن جناح چپ و تشکیل احزاب جداگانه‌ای انجامید، نظیر دی لینک در آلمان، حزب چپ در سوئد و یا ائتلافاتی چون سیریزا در یونان، پودموس در اسپانیا و یا ائتلاف چپ در پرتغال که سیاست‌های قاطعانه تری را در پیش گرفتند. البته به رغم تمامی راست‌روی‌های این جریانات سوسیال دموکرات و سلطه نولیبرالیسم، تعرض وسیع بر ضد دولت رفاه و افزایش نابرابری‌ها، بسیاری از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی که آنها پایه‌ریزی کردند، کماکان برقرارند. حتی راستگراترین دولت‌ها نیز نتوانستند بسیاری از دستاوردها را از اکثریت نیروی کار و خانواده‌های آنها پس بگیرند. این امر البته هم به سبب ادامه مبارزات هرچند کاهش یافته اتحادیه‌های کارگری و هم به دلیل منافعی بوده است که سرمایه‌داران نیز از آن برده و می‌برند. همکنون نه تنها در کشورهای با سابقه سوسیال دموکراسی، بلکه در تمامی کشورهایی که سطح نسبتاً بالاتری از دولت رفاه داشتند، به رغم سیاست‌های کاهش خدمات، هنوز سطح هزینه‌های اجتماعی تأمین شده توسط دولت در بالاترین رده است. بالاترین سطح تأمین اجتماعی، بالاترین شاخص توسعه انسانی در جهان و کمترین میزان تفاوت‌های درآمدی بین گروه‌های درآمدی مختلف را در همین کشورها می‌توان مشاهده کرد. برای نمونه بانک اطلاعاتی هزینه‌های اجتماعی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه نشان می‌دهد که در کشورهای اتحادیه اروپا هزینه‌های اجتماعی دولت از جمله بازنشستگی، بهداشت، بیکاری، مسکن، حمایت خانواده و غیره که در سال 1960 حدود 10% تولید ناخالص داخلی این کشورها بوده، از آن زمان مدام رو به افزایش داشته و در سال 2012 به طور تخمینی 25% تولید ناخالص داخلی بوده است. با احتساب هزینه‌های اجتماعی بخش خصوصی که البته بخش بسیار کوچکی را به جز در آمریکا و تا حدودی هلند شامل می‌شود، این رقم برای فرانسه 35% و برای دانمارک، سوئد، بلژیک، اتریش و آلمان حدود 32% است. یا در زمینه شاخص توسعه انسانی که کشورها را بر اساس سه عامل آموزش، سلامتی و درآمد رده‌بندی می‌کند، این کشورها همه در بالاترین رده‌ها قرار دارند. در زمینه توزیع ثروت، شاخص جینی که نابرابری‌های درآمدی جمعیت را محاسبه می‌کند، در پرانتز، هرچه رقم آن به صفر نزدیکتر باشد، نسبت برابری بالاتر و هرچه به صد نزدیکتر باشد، نابرابری بیشتر است، پرانتز بسته. نشان می‌دهد که این کشورها حتی پس از عقب نشینی‌های سال‌های اخیر و افزایش شاخص نابرابری، پایین‌ترین یا بهترین رده‌ها را دارند. مثلا کشورهایی چون دانمارک، نروژ، سوئد، اتریش و آلمان بین 24 تا 28 و کشورهایی چون فرانسه، بلژیک و انگلیس رقمی بین 32 تا 34 را دارند. در مورد سطح آموزش نیز، مثلا آزمون پیسا که میزان اطلاع دانش آموزان 15 ساله کشورهای جهان را در زمینه ریاضی، علوم و خواندن هر 3 سال یک بار مقایسه می کند، این کشورها در بالاترین رده ها قرار دارند. بی تردید سابقه استعماری، نوع استعماری و امپریالیستی پاره ای از این کشورها در بهبود وضع اقتصادی آنها و ارتقای سطح زندگی مردمان آنها تأثیر بسیاری داشته. اما بحث ما در اینجا ریشه یابی ثروت ملل نیست، بلکه نشان دادن تداوم دولت رفاه به رغم همه عقب نشینی های دهه های اخیر است. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت، تأکید سوسیال دموکراسی بر مسئله دموکراسی است. یکی از بزرگترین کمبودهای استراتژی‌های انقلابی سوسیالیستی، بی‌توجهی به دموکراسی بوده است. همان گونه که الن مایک سینزوود به درستی می‌گوید، بزرگترین چالش سرمایه‌داری گسترده شدن حیطه دموکراسی و فراتر رفتن از محدوده‌های تنگ آن است. در چنین مقطعی است که دموکراسی مترادف سوسیالیسم می‌شود. وود بر این امر تأکید می‌کرد که اگر سرمایه‌داری قادر بوده بدون دموکراسی عمل کند، سوسیالیسم بدون دموکراسی نمی‌تواند وجود داشته باشد. دموکراسی در شرایط کنونی که نه تنها طبقه کارگر بلکه طبقه متوسط و حتی پاره‌ای از سرمایه‌داران نیز از عملکرد خشن سرمایه‌داری نولیبرال صدمه می‌بینند، حائز اهمیت بیشتری است. بسیاری از جنبش‌های اجتماعی از جمله جنبش‌های زنان، اقلیت‌های قومی، نژادی، مذهبی و محیط زیست از فجایع سرمایه‌داری جهانی شده نولیبرال به شدت آسیب می‌بینند و همان گونه که ولفگانگ اشتریک به درستی تأکید دارد، سرمایه‌داری دیگر نمی‌تواند ادعای دموکراسی داشته باشد. در هر صورت این کشورها به رغم تمامی مشکلاتی که با آن مواجهند، به خاطر ساخت سیاسی دموکرات و سطح نسبتاً بالای رفاه اجتماعی، در صورت موفقیت چپ و مبارزه طرفداران سوسیالیسم، شانس بهتری برای گذار از سرمایه داری دارند. پاره‌ای طرفداران انقلاب‌های ناگهانی ادعا می‌کنند که بهبود شرایط کارگران، به ویژه اگر در کشوری که سیاست‌های مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها یا دموکراسی صنعتی برقرار شود، می‌تواند سازش طبقاتی قلمداد شود و کارگران را از مبارزات اصلی خود منحرف سازد. این برخورد به همان اندازه غیر منطقی است که درست وارونه آن را مطرح کنیم و آن این است که برای تقویت رادیکالیسم کارگران سعی کنیم که شرایط کاری و درآمدی آنها بدتر شود. واکنش مارکس به ژول گسد، یکی از رهبران حزب کارگر فرانسه و اعتراض به کلام افروزی انقلابی او که در پایین به آن اشاره خواهد شد، یادآور چنین برخوردی است. البته واقعیتی است که با بهبود نسبی وضعیت شغلی و زندگی کارگران و طبقه متوسط، بسیاری جذب نظام حاکم و خواهان حفظ موقعیت موجود می شوند. اینجاست که نقش روشنفکران ارگانیک یا مردمی و آگاهی رسانی جریانات سیاسی چپ حائز نهایت اهمیت می شود. در دیگر نقاط جهان همراه با گسترش نسبی حق رأی همگانی، امکان ایجاد تغییر و تحولات اجتماعی و اقتصادی از طریق روند انتخاباتی به وجود آمد. نمونه های ترقی خواهانه این تحولات عبارتند از گواتمالا تحت رهبری آربنز، شیلی تحت رهبری آلنده که هر دو با مداخله آمریکا شکست خوردند و ونزوئلا تحت رهبری چاوز و مادورو و بولیوی تحت رهبری مورالس که به رغم توطئه‌های آمریکا هنوز پا بر جا هستند. در تمام این موارد، به ویژه در به اصطلاح انقلاب بولیواری، دولت منتخب تغییرات بسیار اساسی و بنیادی به نفع کارگران و دهقانان از اصلاحات ارضی گرفته تا اجتماعی کردن وسیع نهادهای اقتصادی، خدمات اجتماعی گسترده، امکانات وسیع آموزشی، خانه‌سازی‌های ارزان و شوراها و مشارکت کارگری به وجود آورده. البته از آنجا که این دولت‌های مترقی به ناچار در درون نظم جهانی نولیبرال عمل می‌کنند، به رغم حمایت‌های نسبتاً وسیع مردمی با مشکلات عدیده داخلی و خارجی مواجهند و ناچار به عقب نشینی‌های جدی شده‌اند. نمونه بارز آن شکست پارلمانی اخیر حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا است. همین فرصت‌های انتخاباتی در دیگر نقاط جهان راه را برای ورود نیروهای ارتجاعی به قدرت فراهم کرده و به این نیروها امکان داده که با استفاده از نارضایی‌های واقعی اکثریت مردم و باورهای آنها قدرت دولتی را به دست گیرند. مداخله‌های ویرانگرانه امپریالیستی به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا این روند را که یکی از بزرگترین موانع تحولات چپ و ترقی‌خواهانه است به شدت دامن زده است. به طور کلی تجربیات تاریخی جنبش‌ها اعم از استراتژی‌های انقلابی و یا اصلاح طلبانه نشان داده که تحولات سریع اجتماعی ناشی از تغییر سریع قدرت سیاسی بر اثر انقلاب یا انتخاب یک حکومت رادیکال، دوراهه بغرنجی را پیش روی گردانندگان رژیم تازه قرار می‌دهد. اگر با تغییر سریع نظام سیاسی رژیم تازه در رویارویی با واقعیت‌ها و محدودیت‌ها قاطعانه برخورد نکند و تغییرات رادیکال سیاسی و اصلاحات جدی اقتصادی و اجتماعی را در پیش نگیرد، ساختار کهن که کماکان مستقر است به همراه عاملان و عناصر وابستش به طور فزاینده ای مانع تغییر در عرصه‌های مختلف می‌شوند و با عملی نشدن وعده‌ها مردم دل سرد و نومید شده و نظام کهن با ظاهری نو و بازیگرانی تازه اما با همان ماهیت پیشینش ادامه می‌یابد. اما اگر رژیم تازه به سرعت قصد آن کند که تغییرات اساسی را در تمامی عرصه‌های وعده داده شده به وجود آورد، با رویارویی با این واقعیت که منابع و امکانات مالی و انسانی لازم برای تأمین بلافاصله همه وعده‌ها را ندارد، ناچار به عقب نشینی می شود و با توجیه‌های مختلف وعده‌ها و خواست‌ها را مدام تعدیل و در صورت لزوم سرکوب می کند. مقابله با دشمن داخلی و خارجی حفظ امنیت نظام را به اولویت اول تبدیل می کند و منابع و امکانات وسیعی را که می بایست برای تأمین وعده ها و استقرار عدالت اجتماعی مصرف شود، به حفظ امنیت اختصاص می دهد. با از دست دادن حمایت مردمی و ظهور یک جنبش تازه بر ضد حکومت نیز، نظام سرکوبگر تازه‌ای به وجود می آید. جنبش‌های انقلابی بر اثر رادیکالیسم بیش از حد و جنبش‌های اصلاح طلبانه به دلیل فقدان رادیکالیسم شکست خوردند. میزان رادیکالیسم هر جنبش باید بر اساس شرایط مشخص و واقعیت‌های عینی و ذهنی بهینه‌یابی یا اپتیمیزه شود. در صورتی که حرکت‌های رادیکال سنجیده نباشند، چاره‌ای جز شکست نخواهند داشت. جنبش‌ها یا پیشرفت می‌کنند یا پس رفت. تجربه جنبش‌های انقلابی و اصلاحی گذشته نشان می‌دهد که اگر این جنبش‌ها به اندازه کافی رادیکال نباشند، از نیروهای ارتجاع شکست می‌خورند. از سوی دیگر، اگر میزان رادیکالیسم از حد بهینه اپتیموم فراتر رود، به آوانتوریسم بدل می‌شود و حاصلی جز شکست نخواهد داشت. هم انقلاب‌ها و هم مبارزات اصلاحی سوسیالیستی گذشته به درجات مختلف نتوانستند حد بهینه حرکت رادیکال را دریابند و پیگیری کنند.